عاقبت برنامه نویسی چی میشه؟ خیلی از بچه ها دغدغه‌شون همینه. آقا این عاقبت برنامه‌نویسی چی میشه؟ من عاقبت به خیر میشم تو برنامه نویسی یا نه؟ تو این پادکست من به تو دید میدم. قرار نیست برای تو آینده نگری کنم. چون آینده نگری اصلا نشون میده. یه دید کلی قراره بهت بدم که متوجه بشی آقا قراره چه اتفاقی بیفته. اگرم اتفاق افتاد تو چه جوری باهاش برخورد کنی؟ اصلا چه جوری خودت رو آماده کنی که عاقبت به خیر بشی تو برنامه‌نویسی؟ خیلی از بچه‌ها هنوز شروع نکردن یا بعضی از بچه‌هام شروع کردن ولی نمیدونن تهش قراره چی بشه. مثلا طرف میگه آقا متی مثلا آینده‌اش چی میشه، عاقبت برنامه‌نویسی چی میشه، هضم میشه نمیشه، گسترده‌تر میشه نمیشه. تو این پادکست دید درست بهت میدم، دیدی که خودت قشنگ متوجه بشی باید چی کار کنی. به جای اینکه ماهی بهت بدم بگم یک سال آینده اینجوری میشه، 10 سال آینده اینجوری میشه، خودم بهت دید میدم، یعنی قشنگ متوجه بشی چی به چیه. برو برگه بیار، خودکار بیار، این چیزایی که میگم رو بنویس، چون بدون نوشتن فایده نداره. ببین این که تو یه پادکست رو گوش بدی اطلاعات خوبی کسب کنی عالیه، درجه یکه، ولی وقتی نوت برداری میکنی علاوه بر این که متوجه میشی چی به چیه، ذهنت قوی تر میشه و میتونی رو اون چیزایی که مد نظرته تمرکز بیشتری بذاری. پس بریم تو دل کار. 10 تا نکته بهت میگم، هر کدوم از اون یکی مهمتره. نکته یک، ببین کسی واقعا نمیدونه دنیا داره به چه سمت و سویی میره. دنیای برنامه‌نویسی منظورمه، اینقدر حساس نباش. چرا؟ تو تا منابع خارجی رو بررسی می‌کنی، نظرات آدم‌های معروف دنیا رو بررسی می‌کنی و می‌بینی و می‌خونی، بعضی از آدما میگن هوش مصنوعی قراره اصلا کل انسان‌ها رو از بین ببره، یعنی افسار کل دنیا رو در دست بگیره هوش مصنوعی. خیلی‌ها میگن نه اصلا اینجوری نیست، هوش مصنوعی ابزاریه برای استفاده کردن. مثلا خود مدیر عامل اوپن AI که تو حوزه هوش مصنوعی فعال هستن و اولین بارم این ابزارها رو ارائه کردن، خودش گفت آقا ابزاره، یعنی کمک کننده است. وقتی تو نگاه میکنی تهش متوجه نمیشی قراره چه اتفاقی بیفته. یعنی واقعا کسی نمیدونه که برنامه نویسی کامل نابود میشه، میمونه، شکلش عوض میشه. بحثم بحث 5 سال و 7 سال و 10 سال آینده نیست، بحثم مثلا 15 20 سال آینده است. ببین من بهت قول میدم تا 6 7 سال آینده برنامه نویسی هستش، حتی شاید بتونم بگم تا 10 سال آینده هم برنامه نویسی هستش. یه ذره شکلش تغییر میکنه ولی نابود نمیشه، حداقل تا 10 سال دیگه به نظر من نابود نمیشه. اما چیزی که وجود داره تغییر و تحول تو این بخش خیلی زیاده. الان میریم جلوتر بهت میگم اصلا داره یه چیزایی تو دنیا ترند میشه، مثلا واسه یک سال دیگه دو سال دیگه دنیا رو در بر میگیره و به نظرم سال آینده میاد تو ایران. تو ایران خیلی نیومده، من ندیدم راستیتش، چون اصلا تو این جامعه برنامه نویسا هستم و اصلا خیلی از بچه‌ها اینا رو نمیدونن. خیلی از برنامه نویسایی که من باهاشون کار میکنم، مثلا چند روز پیش با بچه‌ها گفتم میدونی مثلا فلان چیز داره تو دنیا ترند میشه، گفت نه والله، تازه آدم بروزی هم هستش. من یه ذره خوره دارم، یعنی میرم تحقیق میکنم، میبینم ببینم چه چیزی ترند میشه، دنیا به چه سمت و سویی میره. خب چون واسم جذاب و باحاله، خب قاعدتا تو کار و زندگی من میارمش. پس اولین نکته اینه که کسی نمیدونه 15 20 سال آینده چی میشه، ولی تا چند سال آینده برنامه‌نویسی همینه، تغییر و تحول توش زیاده، یه ذره متفاوت تر میشه. اینقدر حساس نباش. اگر میخوای یاد بگیری شروع کن، اگرم یاد گرفتی برو تو دل کار خودت رو قوی تر کن. این نکته اول. نکته دوم، هوش مصنوعی برنامه نویسای سطح پایین رو حذف میکنه بدون شک در آینده نزدیک. یعنی تو باید عمق داشته باشی. مثال ساده، قبلا یه شخصی که یه PSD بهش میدادی، یعنی یه فایل خام گرافیکی بهش میدادی که تبدیلش کنه به یه صفحه فرانت، همینو بلد بود، میتونست یه درآمد خوبی کسب کنه. ولی واسه دو سه سال آینده واقعا این شخص حذف میشه، فقط فرانت کاری میمونه که خیلی قوی و حرفه‌ایه، یعنی کامل بلده، ابزارها رو بلده، خیلی از چیزا رو میدونه، یعنی قشنگ حرفه‌ای و درجه یک مسلطه. این شخص میمونه. هوش مصنوعی تا دو سه سال دیگه خیلی از برنامه‌نویس‌های سطح پایین رو حذف می‌کنه. حتی تو دنیا رو بررسی کنی، کمپانی‌های بزرگ رو نگاه کنی، خیلی از برنامه‌نویس‌های سطح پایین حذف شدن و متأسفانه الان بدون کار موندن. چرا؟ چون برنامه‌نویسی سطح پایین حتی تو ایران هم داره کم کم از بین میره. حالا تا یه حدی ایران با دنیا فرق می‌کنه، یعنی می‌تونی بازم یه پولایی در بیاری ازش. ولی واسه چند سال دیگه برنامه‌نویس سطح پایین حذف میشه. همه کسایی که مثلا در حد مقدماتی و متوسطه و یه چند تا پروژه ریز بلد باشن، اینا کلن هضم میشن به نظرم تا سال دیگه. نکته سوم، ابزارهای هوش مصنوعی رو بلد نباشی هضم میشی چند سال آینده. یعنی به نظر من واسه دو تا سه سال آینده افرادی که ابزارهای هوش مصنوعی رو بلد نباشن تو حوزه برنامه‌نویسی بدون شک هضم، بدون شک. یعنی تا سه سال آینده اگر تو نتونی خودت رو به روز رسانی کنی، آپدیت کنی، بدون شک هضم. ابزارهای AI که وجود داره مثل چت جی پی تی یا ابزارهای اینچنینی، اگر اینا رو یاد نگیری حذف میشی. نحوه ارتباط با این ابزارها رو بلد نباشی، واقعیتش حذف میشی تا 2-3 سال آینده. الان ابزارهای AI حرف اول رو میزنن. آقا ما الان خودمون داریم تو پروژه‌مون استفاده میکنیم. قبلا یه چیزی رو تو 10 ساعت میزدیم، الان از طریق ابزارهای AI یا همون هوش مصنوعی تو 3 ساعت میزنیمش. یعنی 70% بهینه‌تر شده. من برنامه نویسی که ابزارها رو بلد نباشه به چه دردام میخوره؟ پس یکی از چیزایی که باید انجام بدی، اول برنامه نویسی رو یاد بگیری، بعد بری ابزارهای هوش مصنوعی رو یاد بگیری. ببین، برنامه نویسی هوش مصنوعی رو نمیگم، ابزارهای هوش مصنوعی. ابزارها این سایت ها و ابزارهایی هستن که میان یه سرویسی رو راحت‌تر میکنن، یک کاری رو راحت‌تر میکنن. تو باید بلد باشی بهترین حالت ممکن از این ابزارها سود ببری. الان ابزارهایی اومدن که کدها رو خودکار تولید میکنن. من به عنوان برنامه نویس باید بلد باشم از اینا استفاده کنم. الان ابزارهایی اومدن که مشکلات رو میان حل میکنن، راه حل برای چالش ها ارائه میکنن. تو اگر بلد نباشی کلات پس معرکه است. واسه 2-3 سال آینده به نظر من اگر میخوای تو برنامه نویسی بمونی و عاقبت به خیر بشی، باید ابزارهای AI یا همون هوش مصنوعی رو یاد بگیری. نکته چهارم، مواظب باشین چه زبانی رو انتخاب میکنین. خیلی از زبانها دیگه اون کاربرد و کارایی قدیم رو ندارن. نرین سراغ هر زبانی، اشتباس. من به بچه‌ها میگم آقا مثلا الان بعضی از زبان‌های ترند، اینا زبان‌های خوبی هستن، جاوا اسکریپت، سی شارپ، پایتون، تا حدودی جاوا، اینا جز زبان‌های خوب و قابل قبول حساب میشن، گزینه‌های مناسبی هستن. البته بستگی داره تو چه حوزه‌ای بخوای کار کنی. حوزه تو خیلی مهمه. مثلا می‌خوای فرانت کار کنی، خب جاوا اسکریپت خوبه. می‌خوای بک اند کار کنی، جاوا اسکریپت، سی شارپ، اینا گزینه‌های مناسب‌تریه. بستگی داره چه حوزه‌ای می‌خوای کار کنی. نکته پنجم، تو حالت برزخ نمونید. حالت برزخ چیه؟ یا شروع کن به یادگیری یا برو سراغ یه چیز دیگه. طرف رو میشناسم، خدا وکیلی 2-3 ساله درگیر اینه که آقا برنامه نویسی قراره چه اتفاقی براش بیفته. هنوزم یاد نگرفته. خب لامصب تو 3 سال من شاگردم رفته آلمان، برنامه نویسی یاد گرفته، نزدیک 2 سال سابقه کار برای خودش درست کرده، 1-2 ماه رفته آلمان، 3 سال خورده ای بوده. تو 3 سال هنوز انتخاب نکردی، تو حالت برزخ هستی. من شاگرد دارم 3 سال برنامه‌نویسی رو شروع کرده، 2 سال سابقه کار داره. خیلی از بچه‌ها تو عالم برزخ خودشون رو نگه داشتن. آقا قرار عاقبتش چی بشه؟ من دارم بهت میگم تا 6-7 سال دیگه 100% هستش، تا 10 سال دیگه هم هستش، ولی مدلش عوض میشه، سبکش عوض میشه. بعد تو باید آدم انعطاف‌پذیری باشی که آقا اگر چیزی عوض شد من انعطاف‌پذیر باشم. من 3 سال پیش اتفاقی افتاد، درآمدم یهویی 1/3 شد، خیلی درآمدم اومد پایین. سریع فکر کردیم، خودمون رو منعطف کردیم و اون انعطاف رو نشون دادیم. درآمدمون از اون چیزی بود یه چیزی بین 4-5 برابر شد. من درآمدم 1/2-1/3 شد، ولی یه کاری کردیم، اومدیم اون انعطاف رو نشون دادیم، یه 2-3 تا حرکت انجام دادیم، درآمدمون 4-5 برابر شد، یعنی 400-500% افزایش. پس تو باید اون انعطاف پذیری رو داشته باشی، در کنارش تو برزخ نمونی. آقا میخوای برنامه‌نویسی شروع کنی، شروع کن. اگرم نمیخوای شروع کنی، برو سراغ یه چیز دیگه. چرا اینقدر تو حالت برزخ میمونی؟ 2-3 سال 1 سال. خیلی از بچه ها 7-8 ماه، تعداد زیادی از بچه ها، شاید بگم صدها مورد دیدم، 7-8 ماه 1 سال درگیر این بودن که آقا برنامه‌نویسی تهش عاقبتش چی میشه. بابا عاقبتش مگه میخواد چه اتفاقی براش بیفته؟ اگه میخوای کار کنی بسم الله شروع کن، اگرم کار نمیکنی برو یه حوزه دیگه، یه تخصص دیگه حداقل یاد بگیر. نکته ششم، این 2-3 سال دیگه کل دنیا رو در بر میگیره. این نکته ششم، کار از راه دور و تیم‌های جهانی. یعنی چی محمد؟ ببین قبلا مثلا من بچه ایلام بودم، بچه اصفهان بودم، بچه تهران بودم، بچه رامسر بودم، تو همون شهر خودمون یه تیم می‌شدیم، یه پروژه‌ای رو می‌بردیم جلو. اومدیم جلوتر، از این حالت در اومد، کرونا این حالت رو یه ذره تغییرش داد، دورکاری مد شد. دورکاری یعنی چی؟ یعنی مثلا من سنندج بودم، مثلا بندر بودم، با تهران کار می‌کردم، الانم همین جوریه. واسه چند سال آینده دیگه این حالت هم تغییر میکنه. مگه قراره چه اتفاقی بیفته؟ ما دیگه تیم‌های جهانی داریم. یعنی چی؟ محمد امتی از ایران، فلان شخص از روسیه، فلان شخص از آمریکا، یه شخص از پاکستان، یه شخص از افغانستان، یه شخص از استرالیا، همه اینا به صورت تیم جهانی کار میکنن. اصلا داره دنیا به این سمت میره، یعنی به سمت تیم‌های جهانی میره. قبلا اینجوری نبود. قبلا مثلا نهایتش تو اروپا طرف سوئیسی بود، خب با سوئدی کار میکرد، با آلمانی کار میکرد. طرف مثلا انگلیسی بود، نهایتش مثلا میرفت با کانادایی کار میکرد. یعنی یعنی همزبون بودن یا تو یه رنجی بودن. خب ولی الان دنیا عوض شده، الان من شخصی رو دارم، این شخص اصلاً به اون تیم نمیخوره و این تیم اصلاً همزبون ندارن. یعنی ایرانی توش هست، استرالیایی توش هست، پاکستانی هست، مکزیکی دارن. یعنی میگه محمد اصلاً عجیب غریبه، ما از یه نژاد خاص نداریم و دنیا داره به این سمت و سو میره، دنیا داره میره سمت راه دور و تیم‌های جهانی. برنامه نویسی بیشتر از همیشه داره جهانی میشه، برنامه نویس ها از نقاط مختلف دنیا تو پروژه های مشترک حضور خواهند داشت، دنیا داره به این سمت و سو میره. خب محمد این خوبه یا بد؟ خوبه. یعنی آقا همکاری ها بیشتر میشه، دسترسی ها بیشتر میشه، فرصت های بین المللی بیشتر میشه، به خصوص واسه ما ایرانی ها که پولمون ارزش نداره. لامصب الان پول ایران تقریبا میتونم بگم بی ارزش ترین پول دنیاست. من توی تیمی کار میکنم، تیم جهانیه، داره به دلار به من پول میده. وقتی به دلار به من پول بده شرایط فرق میکنه، همکاریا داره بین المللی میشه، فرصت ها داره بیشتر میشه، این نشونه خوبی هم هستش. ببین الان من دارم به تو گرا میدم، دارم ترندای دنیا رو بهت میدم، دارم بهت میگم آقا تیم های جهانی دارن شکل میگیرن. قبلا تیم ها محلی لوکال بودن، یه ذره حالت کشوری شدن، الان دارن جهانی میشن. یه زمانی هم شد، مثلا الان در حالت قاره ای هستیم، مثلا اروپایی ها بیشتر با خودشون کار میکنن، ولی الان داره یه چیز جدید ترند میشه، تیم های جهانی. تیم های جهانی، من ایرانم، یکی استرالیاست، یکی چینه، یکی پاکستانه، یکی مکزیکه، یکی برزیله، یکی مثلا روسیه است، با هم دیگه توی یه تیم به صورت بین المللی داریم کار میکنیم. خیلی جالب و جذابه، این فرصت ها رو بیشتر میکنه، دسترسی ها رو بیشتر میکنه، همکاری ها رو بیشتر میکنه. ولی در کنارش سعی کن زبانتو تقویت کنی، زبان. چرا؟ اگر میخوای تو این تیم های بین المللی کار کنی، فرصت خوبیه، خیلی فرصت خوبیه. نکته هفتم، اینم نکته بسیار مهمیه، اینم جز ترندهای دنیاست بچه‌ها. یه چیزی داره تو دنیا شکل میگیره، تازه شروع شده اصلا به ایران که نیومده اصلا، خب تو دنیا داره کم کم، مثلا تو کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا داره ذره ذره این شکل میگیره. چیه محمد؟ بهش میگن رشد برنامه نویسی کم کد و بدون کد. توجه کن این یه تایتل جدیده، اصلا تو ایران نیومده. برنامه نویسی کم کد، برنامه نویسی بدون کد. این چیه؟ این سم چیه؟ آره ببین، این ابزارها تو دنیا دارن ترند میشن، هنوز آنچنان ترند نشدن. این میتونه گزینه خوبی برای تو باشه، هم برنامه نویسی تو یاد بگیری، هم رشد برنامه نویسی از طریق کم کد و بدون کد رو ببری جلو. یه تعدادی ابزار دارن تو دنیا رشد میکنن که به افراد غیر تخصصی اجازه میدن بدون نیاز به دانش عمیق برنامه نویسی، اپلیکیشن، سایت، سرویس و چیزهای مختلف بسازن، اینجوری که برنامه‌نویسی از بین میره. نه 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 نه، اینجا چی گفتیم؟ گفتیم بدون کد یا کم کد، یعنی یه اپراتور میخواد، یعنی یه کسی که درک درستی از این مفاهیم داشته باشه. چرا ابتدای پادکست گفتم ابزارهای هوش مصنوعی رو یاد نگیری کلات پس معرکه است؟ به خاطر همینه، چون رشد برنامه نویسی کم کد و بدون کد داره ترند میشه. حالا یه چیزی اصلا بدون کد باشه، خب محمد همه میان انجام میدن، اینجوری نیست. آخه من الان یه بازاریم، مغازه دارم، درک درستی از این موضوع هم ندارم، اصلا بدونم بدون کدم درست میشه؟ خودم وقت میکنم، خودم حوصله‌ام میکشه، خودم حوصله دارم بشینم اینا رو یاد بگیرم. خب همین ابزارها یه نیازی داره که تو یادشون بگیری. من بازاری وقت نمیکنم، 5 میلیون میدم به تو که تو برام سرویسشو بسازی. گرفتی چی شد؟ پس آها، این هم یه ترند جدیده، پس کار من راحت تر میشه، من سریعتر میتونم پول به دست بیارم. ببین این یک ترند جدیده، تو از اینم میتونی خوب پول در بیاری. بابا قبلا ما میخواستیم یه سرویسایی رو درست کنیم، خدامون در میومد، پدرمون در میومد، اصلا دهنمون سرویس میشد، ولی الان با ابزارها میایم درستش میکنیم، پولمون هم میگیریم. چیزی که قبلا تو 3 ماه میتونستیم درستش کنیم، الان تو 1 هفته درستش میکنیم. این قدرت ابزارهاست. پس رشد برنامه‌نویسی کم کد و بدون کد دارم بهت گرا میدم، لامصب فضا دارم بهت میدم که استفاده کنی، به جای اینکه تو خودت بری ترندهای دنیا رو بررسی کنی، خودت بری ببینی چه اتفاقی داره میفته، خودم دارم بهت میگم. مورد هشتم، الان سیستم ها پیچیده شدن و حملات سایبری هم بیشتر شده. برنامه نویسی در آینده، مثلا 2-3 سال آینده، عاقبت خودش رو تضمین کرده که در کنار برنامه نویسی و در کنار اینکه بتونه سیستم‌های خوب و درست و باحال درست کنه، بتونه امنیت و استانداردهای امنیتی رو تو اون سیستمش اعمال کنه. واسه 2-3 سال آینده این جزء الزامات میشه. پس تو اگر باونسی رو الان یاد میگیری، سعی کن مثلا بعد از اینکه 1 سال سابقه کاری برای خودت اوکی کردی، سعی کن مسائل و استانداردهای امنیتی رو هم یاد بگیری و تو پروژه‌هات اعمال کنی. اینم خیلی مهمه، این نکته 8. نکته 9، کارآمد کار کردن. الان دنیا داره به سمت کارآمد کار کردن میره. اگر میخوای عاقبت به خیر بشی تو برنامه نویسی، کارآمد کار کن. بهت گفتم ما الان برنامه نویس داریم، یه چیزی رو تو 10 ساعت میزنه. یه برنامه نویس دیگه داریم، ابزارا رو بلده، میدونه با چی کار کنه، ذهنش رو قوی تر کرده، همونو تو 3 ساعت میزنه. کارآمدتر داره کار میکنه. خب قاعدتا من اون کارآمده رو قبول میکنم، اونو استخدام میکنم، پول بیشتری هم بهش میدم. یه چیزی بهت میگم، هواپیما چرا بیشتر پول میگیره؟ چون تو رو سریعتر میرسونه. اگر یه برنامه نویس منو سریعتر به اون مقصدم برسه، پول بیشتری میگیره. گرفتی چی شد؟ پس عاقبت تو اینجوری خوش میکنی، اینجوری عاقبت به خیر میشی، کارآمدتر کار کنی. این واسه ابتدای کار نیستا، یعنی در ابتدای کار دنبال کارآمدی باشی، در ابتدای کار فقط یاد بگیر، مسلط شو، کم کم اینا رو اعمال کن. و نکته 10، مشاغل داره جزئی تر میشه تو حوزه برنامه نویسی منظورمه. ما قبلا یه شخصی میومد کل کارهای سایت انجام میداد، فرانت بک یا چیزای این مدلی، بعد یه ذره تفکیکش بیشتر میشد، یه شخص فرانت رو میزد، یه شخص بکند رو میزد. اومدیم جلوتر، یه شخص بکند رو میزد، یه شخص فرانت رو میزد، یه شخص UI/UX رو درست میکرد. الان یه گام دیگه اومدیم جلو، بخش بکند خیلی تفکیکش بیشتر شده، یه بخش API نویسیه، یه بخش مثلا فلان چیزه، یه بخش فلان چیزه. تو فرانت هم یکی 2 سال آینده احتمالاً این اتفاق بیفته، حتی تو UI/UX هم داره این اتفاق میفته. یعنی کسی که UX کار میکنه با اون کسی که UI کار میکنه دارن تفکیک پذیری بینشون صورت میگیره و هر چی میریم جلوتر جزئی تر و عمیق تر میشه. حتی تو کمپانیای بزرگ، من چند شب پیش با یکی از دوستام که کانادا صحبت میکردم، میگفت خیلی محمد جالبه، تو کمپانیا به خصوص کمپانیای بزرگ الان دارن به سمت مشاغل جزئی تر میرن. مثلا تو فلان چیز رو بلد باشی درست کنی، به صورت خیلی جزئی اون بخش رو به صورت حرفه‌ای کار کنی. الان کمپانیای بزرگ اینجوری ان دیگه، یعنی خیلی جزئی تر رو مسائل میپردازن. حالا شرکت به شرکت هم فرق میکنه، ولی من دارم بهت دید میدم، ذهنت رو آماده میکنم که بدونی باید چی کار کنی. اون وقته که عاقبت به خیر میشی، اون وقته که تو برنامه‌نویسی حرف برای گفتن داری، اون وقته که آینده‌ت رو تضمین می‌کنی، اون وقته که درآمدت رو بیشتر می‌کنی. تموم شد و رفت. این 10 تا نکته رو اگر واقعاً با تمام وجود رو خودت اعمال کنی و ازشون نهایت بهره رو ببری، من بهت قول میدم چند سر و گردن نسبت به بقیه جلوتر می‌افتی. امیدوارم اتفاقای فوق‌العاده برات بیفته و بهتره کنی. من محمدم، محمد همتی از مجموعه آموزش باونسی سورس ایران. همیشه گفتم دهنده باشین تا خدا بهتون بده. از هر دستی بدی از همون دستم میگیری. این پادکست رو برای یک نفر دیگه ارسال کنین که در کنار هم دیگه رشد کنین و از رشد هم دیگه لذت ببریم. امیدوارم حس حالتون خوب باشه، به خصوص حال دلتون. هیچ چیزی مثل حال دل نیست. یا حق، خدا نگهدار.